بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر خواهران و برادران عزیز، دانشجویان و اساتید محترم. من در این فرصت به دو نکته اشاره میکنم در باب نسبت نبوت با عقل به مناسبت ایام آخرین پیام آور خداوند، عالی‌ترین تجلی نبوت و در این حال خاتمیت. در دو محور چند نکته رو خدمتتون عرض میکنم. نکاتی است که دغدغه بسیاری از فیلسوفان و نظریه پردازان دنیای جدید در باب نبوت، در باب وحی و دین یا منشأ دینه. یکی در محور عقل نظری و دین یا نبوت و دوم در محور عقل عملی و نسبت اخلاق با نبوت و دینه. نکاتی که عرض میکنم دوستان اگر اشکال یا ابهامی به ذهنشون رسید مرقوم بفرماین، در حد توان و وسع شخصی خودم پاسخگوی سوالات خواهم بود. خواهش میکنم به این دوتا محور خیلی دقت بفرمایید، چون بعضی از مهمترین پرسش هایی است که در باب نبوت و نسبت وحی با عقل نظری و عقل عملی به ویژه در عرصه اخلاق مطرحه. گرچه در نخستین بار اینها در اروپا از قرن 17 تا امروز مطرح شد، ولی از قرن 19 تا امروز مدام در حال ترجمه به ایران و به کشورهای اسلامی است، گاهی هم با پوشش تفسیر مدرن از نبوت یا نوع اندیشه دینی ترجمه میشه و تفسیرهایی از نبوت مطرح میشه که با اصل نبوت در تضاده. یعنی یک قرائت و تعریفی از پیام آوری، پیامبری و وحی ارائه میشه که اصل نبوت رو داره نفی میکنه تحت عنوان اینکه یه تفسیری است از پیامبری و نبوت. محور اولا در باب نسبت عقل نظری با نبوت و دین، یک نکته مقدماتی عرض بکنم که خیلی مهمه. یک گزارشی از اونچه که گزارشگران وضعیت الهیات عقلی در ذیل مدرنیته دادن، چیزایی که نوشته شده، منتشر شده. دو تا چرخش بزرگ معرفتی تاریخی در باب نسبت عقل نظری با مسئله نبوت و دین در عرصه معرفت شناسی و دین شناسی در غرب اتفاق افتاده. دو چرخش بزرگ که خیلی از اتفاقات دیگه در ذیل این دو چرخش تئوریک و نظری قابل فهمه. یکی چرخشی بود که به نام شروع مدرنیته در غرب شناخته شد، دورانی که الهیات نقلی کلیسا توسط فیلسوفان و عقلگرایان مدرن زیر سوال رفت، به این معنا که تناقض‌هایی رو پاپ‌ها و کلیسا و انجیل و توراتی که در نظر ما مسلمانان دستکاری شده و تحریف شده و کلام خداوند به طور مطلق نیست، ترکیبی است از کلام الهی و کلام بشری، تناقض‌هایی که در عهدین، در عهد جدید و قدیم، تورات و انجیل ملاحظه شد و خرافاتی که به نظر آمد، مستمسک این شد که یه چرخش بزرگ معرفتی در قرن 17 و 18 به خصوص اوجش قرن 18 میلادی است اتفاق بیفته، تحت این عنوان که قرن 18 که به نام عصر روشنگری و روشنفکری مطرح شد در اروپا، اینطور نتیجه بگیرن که ما اگر بخوایم عقل رو حجت بدانیم و به عقل رجوع بکنیم، هیچی از مسیحیت و از بنیانهای تفکر مسیحی و کلیسا باقی نمیمونه، مملو و از ادعاهای ضد عقلی و یا متناقض در انجیل و تورات وجود داره که ما باید بین عقل و مذهب، بین عقل و مسیحیت یکی رو باید انتخاب کنیم. و طبیعی بود که در عصر روشنگری و روشنفکری کدام انتخاب صورت میگرفت. این اولین تحول و چرخش بزرگ تو عرصه دینشناسی در اروپا. ریشه هاش از اواخر قرون وسطا شروع میشه، در قرن 18 خیلی شفاف و عریان میشه، آثار اجتماعیش هم تو قرن 19 و 20 خودشو نشون میده. در این دیدگاه سرنوشت عقل و عقلانیت در دوره مدرنیته عقل به اصطلاح در اوج خودشه و کاملا موضع ضد دینی یعنی ضد مسیحی میگیره و حالا ما به عنوان متفکران مسلمان، فیلسوفان مسلمان وقتی البته از منظر اسلامی به قضیه نگاه میکنن، بخشی از ادعاهای فیلسوفان مدرنیته با مسیحیت در تضاد بود اما با دین و با الهیات اسلامی تضادی نداشت. یه بخشیش، یه بخشی از اون بنابراین ضد مسیحی بود نه ضد دینی. اما یه بخش دیگری از مدعیات مدرنیته نه فقط ضد مسیحی بلکه ضد دینی و ضد نبوت بود. این دوتا با هم اولا مخلوط نباید بشه. مسیحیت از نظر ما، الهیات مسیحی و کلیسا مساوی با دین نبوده و بنابراین مدرنیته هم اونچه که تحت عنوان فلسفه مدرن، عقل مدرن مطرح شد در قرن 18 به اوج خودش رسید در اروپا، لزوماً و تماماً از نظر ما ضد دینی نیست. یه بخشایش ضد دینی است، چه مسیحیت چه اسلام، مشترکات اسلام و مسیحیت، و برای اونا پاسخ‌ها و استدلال‌های وجود داره که فیلسوفان مسلمان، تئولوژیست‌های مسلمان بهش پرداختن. اما یه بخشش نه، ضد مسیحی بوده اما لزوماً ضد دینی نبوده، ضد نبوت نبوده. حالا این تفاوتی است بین الهیات اسلامی و الهیات مسیحی و کلیسایی که من نمیخوام الان راجع به او بحث بکنم. چرخش دومی اتفاق افتاد تو این مرحله اول، فاز اول به عنوان عقل گرایی، به عنوان فلسفه مدرن و اینا، از دکارت تا هگل و کسان دیگری که مطرح شدن که خیلیشون هم بیدین نبودن و شخصا بعضی از اینا متأله بودن، خداپرست بودن، ولو کلیسایی و مسیحی به این معنای خاص اروپایی نبودند. این موج اول بود که نسبت عقل نظری با نبوت و دین، یه نسبت کاملا سلبی با نبوت، با نسبت به نبوت با تفسیر مسیحی و کلیسایی. اینجا دورانی است که به نام عصر روشنگری یا عقل مدرن شناخته میشه در غرب که ماهیت ضد دینی داره. یه مرحله دوم، یه فاز بعدی شروع شده که الان ما تو اون فازیم. من به این میخوام اشاره بکنم، عکس العمل در برابر افراط فلسفه زدگی مدرنیته بود و اون جریان الهیاتی است که تحت عنوان در دوران پست مدرن به اصطلاح مطرح شده. اینا دیگه آخرین دستاوردهای، یعنی گفتمانه که داره دهه به دهه تقویت میشه در غرب راجع به مسئله دین و دینداری و نبوت. و این دورانی است که در این فاز دوم عقل و عقلانیت از عقل مدرن داره از اوج به افول کشیده میشه. اون عقل زدگی افراطی عصر روشنگری قرن 18، روشنفکری ضد دینی به اصطلاح، داره وارد مرحله عقل گریزی عصر پست مدرن قرن 21 میشه و شده. یعنی اون افراط الان یه تفریط، یه افراط متقابل درش در برابر اون شکل گرفته در دینشناسی جدید. الان دینشناسی که همین الان در دانشگاه‌های معتبر در اروپا داره بحث میشه، در برابر عقل زدگی و فلسفه زدگی مدرن، مدرنیته الان جریان عقل گریزی بلکه نوعی عقل ستیزی پست مدرن، یه نوع شکاکیت و نسبی گرایی پسا مدرن مطرح شده در اروپا. این الان حرف تازه آخرین دستاوردهای غربی و اروپایی است در باب نسبت عقل و دین، عقل و عقل نظری و نبوت. من نمیخوام اینجا خیلی وقت صرف بکنم، فقط بعد حالا اشاره میکنم که اسلام، خداشناسی، دینشناسی اسلامی نه افراط عقل زدگی مدرنیته رو بهش تن داد که عقل کافی است و سقف معرفت بشری است، نه این عقل ستیزی و عقل گریزی دوران پست مدرن فعلی غرب رو بهش تن میده که آقا عقل باش هیچی رو نمیشه فهمید و از دایره مسائل متافیزیک کلن عقل رو بذاریم کنار، حذفش کنیم، اصلا اینجا جای عقل و عقلانیت مطلقا نیست. در واقع ما نه مثل افراط عصر روشنگری و مدرنیته صحبت از کفایت عقل بشر میکنیم که عقل کافیست برای درک همه چیز، هیچ نیازی به هیچ منبع معرفت فراعقلی و فرابشری مثل نبوت و وحی هیچ نیازی نیست. نه به او افراد تن میدیم و نه به این تفریطی که الان چند دهه هست شروع شده در غرب که این نتیجه او افراده. و این چیه؟ این که اصلا عقل تعطیل، عقل ول معطله در باب مباحث متافیزیک. البته این رویکردی است که از کانت به بعد شروع شد ولی الان کاملا یک رویکرد حاکمه در آکادمی های معتبر که دارن بحث جدید بروز میکنن راجع به دین و فلسفه دین و نبوت و این حرفا. در اسلام عقل لازم است اما کافی نیست برای درک همه چیز. عقل حجت است، حجت الهی است، حجت الهی است. عقل یک معرفت غیر الهی و ضد الهی نیست. عقلانیت، عقل یک مفهوم، معرفت عقلانی معرفت سکولار نیست، دینی است. این نظر اسلام راجع به حجیت و اعتبار عقل در نه فقط عقل ابزاری و زندگی، عقل معاش که اونم معتبره و مورد تاییده، بلکه عقل در عرصه اخلاق، عقلانیت اخلاقی، و بلکه بالاتر از او عقل در عرصه متافیزیک، عقل مابعد الطبیعی، یعنی حضور عقل در عرصه خداشناسی و فرجام شناسی. عقل در هر سه عرصه، عقل معاش و معاد، عقل ابزاری، عقل اخلاقی، عقل مابعد الطبیعی و متافیزیک، در هر سه عرصه عقل لازم است، حجت است، اما کافی نیست. این قید اول که میگیم حجت است و لازم است، اختلاف ما با کیاست؟ گوش میکنه نسه یا نه؟ اختلاف به این پرده های نگاه میکنیم. اختلاف ما با کیاست؟ با جریان پست مدرن، شکاک و نسبیگرا که دیگه فاتحه عقل خوندن. اما اونجایی که میگیم عقل کافی نیست در هیچ کدوم از این سه عرصه، لازم هست اما کافی نیست و ما به معرفت فرابشری هم نیاز داریم، اختلاف ما با کیاست؟ با معرفت شناسی مدرنیته عصر روشنگری قرن 18 ما نه دعوای عقل و دین داریم، نه معارف دینی رو صرفاً محدود میکنیم در درک معرفت عقلی تجربی عادی بشری. معتقدیم وحی، نبوت چیزی فراتر از علم و فلسفه و عرفان بشری آورده، چیزی که اگر همه عرفانهای بشری، همه علوم بشری و همه فلسفه های بشری دست به دست هم بدن، باز چیزهای زیادی هست که اینا برای دانستن و درک او اصلا کافی نیستن و ما نیاز داریم به نبوت و وحی، معرفتی که بشری نیست. البته ما معرفت تجربی و عقلی هم بشری نمیدونیم. بعضی فکر نکنن، آخه بعضی میگن معرفت بشری، درک بشری، فکر میکنن که عقل و تجربه اینا مثل که دستاوردای خود بشره. معرفت تجربی و عقلی و عرفانی بشری هم الهی هن، برای که خود این ابزار این سنو و معرفت رو هم خداوند به بشر داده. هر کدوم در حوزه خودشون حجت الهی هن. ما درک معرفت علمی تجربی رو، معرفت سکولار، نمیدونیم تا اونجایی که تجربی باشه و تا اونجایی که تجربه معتبره. همونطور که معرفت عقلی رو، برهانی رو حجت الهی میدونیم. حالا روایت شو میخونم که پیامبر به عقل چجوری نگاه میکردن. و همونطور به شهود عادی بشری، مکاشفات عادی بشری که در اثر ریاضت و ایمان و عمل صالح به وجود میاد و بخشی از حقایقی که با عقل و تجربه حسی نمیشه فهمید، با شهود بشری میشه فهمید. اما باز با وحی و نبوت متفاوته. خب ما عقل رو حجت الهی میدونیم، لازم میدونیم، اما کافی نمیدانیم و میگیم به نبوت نیاز است. ضمن این که عقل رو سکولار نمیدونیم به شرطی که با برهان اثبات بشه. تهمت به عقل نزنید، چون آخه خیلی چرندیات و جعلیات گفتند و میگن به اسم اینکه اینا مفاهیم عقلیه یا مفاهیم علمیه ولی یا مفاهیم تجربیه، ولی وقتی بررسی میکنیم میبینید به هیچ تجربه‌ای یا به هیچ استدلال و برهان عقلی تکیه نداده. اگر تکیه داده باشه از نظر ما معتبره، لازمه و کافی نیست. خب توی اون فاز اول الهیات نقلی مسیحی کلیسا رفت زیر سوال، که خب بخشش هم خرافه بود باید میرفت زیر سوال، اما یه بخشش هم حقایق الهی بود، یه بخشش هم حقایق الهی بود. و جریان‌های ضد دین اونا رو حذف کردن، جریان‌های ضد خرافی خرافاتش رو حذف کردن. مجموعاً حق و باطل دینی به اسم کلیشه‌های مسیحی حذف شد. این دورانیه که الهیات نقلی کلیسا و مسیحی چیه؟ از صحنه حذف شد با شعار عقل، الهیات عقلی و دین طبیعی. که ما همه چی رو با عقل عادی بشری خودمون میفهمیم، احتیاج به نقلیات و سمعیات کلیسا ما نداریم. خب فاز دوم که توی چند دهه اخیر تقویت شده، البته از قبل شروع شده بود، از زبان کانت و اینا شروع شده، ولی توی دهه های اخیر دوره به اصطلاح پسا مدرن خیلی تقویت شده، داره گفتمان حاکم میشه در بسیاری از دانشگاه های اروپا که راجع به دین و معنویت و اینا بحث میکنن. این فاز دوم اینه که آقا الهیات عقلی هم ممکن نیست، عقلم پاشلنگه، ما با عقلم هیچی نمیتونیم بدونیم، داره میره به سمت الهیات تجربی و شخصی، الهیات احساسی، نه الهیات نقلی، نه الهیات عقلی، بلکه الهیات فردی احساسی. این نوعی معرفت هم نیست لزومن، احساس تقریبا الهیات نیست، اصلا الهیات منتفی شد. در نبوت پیامبر اکرم اون چه که به ما آموختن، به بشریت آموختن، اینه که ما هم الهیات نقلی معتبر، هم الهیات عقلی معتبر، هم الهیات وجدانی، شهودی و احساسی، هر ستای اینا باید باشه و اینا با کمک وحی قرآنی قابل جمعن و هر ستا قابل تضمینن. این خیلی حرف مهمی و خیلی ادعای مهمیه، برای که بدونید عقل و عقلانیت و عقلگرایی مدرن چقدر الان زیر ضربه است و تقریبا رفته به حاشیه، رفته گوشه رینگ. همین عقل مدرنی که فلسفه های مدرنی که فلسفه های لائیک مدرنی که توی قرن 18 19 اینا در اوج بودن، در قرن 19 ایدئولوژی سازی کردن، آخر قرن 20 اول قرن 21 میلادی رفتن گوشه رینگ. عقل در حال حذف شدن اصلا عقلانیت. البته عقل تجربی تکنولوژی کو نمیگم ها، عقل ابزاری اون نه، روز به روز داره تقویت میشه، همین ابزاری که ساخته میشه اینا، این عقل تو عرصه درک هستی، هستی شناسی و تو عرصه مابعد الطبیعه و متافیزیک کلا رفته گوشه رینگ، در حال داره ناکوت میشه، شده تقریبا. حالا علتهای مختلفی داره، چهرهایی که توی قضایا مؤثر بودن افراد مختلفی هن، ولی به طور خاص تو این دهه های اخیر یکی اشاره میشه به، حالا اسمش میذارن الهیات پست مدرن یا پسا مدرن، ولی در واقع الهیات نیست، چون نه پایه عقلی داره دیگه، نه پایه نقلی داره، حجت نداره، احساسات شخصی است. یک رکنش رو امثال هایدگر ساختن، قرآن، نبوت پیامبر چجوری به عقل نگاه کرده، که عقل لازم است اما کافی نیست. به مدرنیته میگه عقل کافی نیست، به پسا مدرن، پست مدرن میگه عقل لازم است، حجت است، نه به اون شوری، نه به این بینمکی. تعادل رو باید رعایت کنید. یک پایه این عقلانی، به اصطلاح عقلانیت رو تو این عرصه در غرب، در عصر مدرنیته، جریانای امثال هایدگر در هم شکستن. تاریخ وجود شناسی، هستی شناسی عقلانی مدرن فلسفی رو با تحت عنوان اون بحث گفتمان تاریخی که مطرح کرد تخریب کرد. یکی هم جریان است که کسانی مثل دریدا و اینا رو انداختن در دوره پست مدرن به عنوانش متافیزیک حضور، که این شالوده شکنی میکنه متافیزیک مباحث فلسفه مدرن، مدرنیته و عقل مدرن غرب رو. عبارت هایدگر تو کتاب وجود و زمان، اساس معرفت وجودی الهیاتی ما بعد الطبیعه رو تخریب میکنه و توضیح میده که چرا. میگه این هستی شناسی عقلی فلسفی، این آنتوتئولوژیکال، هستی شناسی آنتوتئولوژیکال ما بعد متافیزیک، این اصلا هیچ اعتبار علمی و استدلالی نداره، چه اونایی که به نام دین مطرح میشه، چه اونایی که به نام ضد دین مطرح میشه. کتابی داره به نام هویت و تمایز، 50-60 سال پیش نوشت این کتاب رو. اونجا شروع میکنه فلسفه رو از ارسطو تا فلسفه مدرن زیر سوال میبره با همین استدلال. میگه که تلاشی که ارسطو میکنه برای اینکه وجود و هستی رو وحدت ببخشه از راه‌های مختلف و عالم رو تبیین مقولی بکنه از طریق مقولات منطقی و با کلمات و مفاهیمی مثل جوهر همه چیز رو وحدت ببخشه، یه تبیین واحد یک پارچه فلسفی از عالم ارائه بده، در حالی که خود عالم جواهر معلوم نیست چطور وحدت پیدا میکنن، یا برترین جوهر که خدای فلسفه است اول و جامع که همه چیز با ارجاع به او وجودش سامان پیدا میکنه، میگه من کل این آنتوتئولوژی رو که در وجه مدرنش با هگل و امثال هگل به اوج خودش میرسه، من اساسا فلسفه رو قبول ندارم و متافیزیک عقلی رو قبول ندارم و استهزاء حتی میکنه. میگه الوهیت فقط از حیثی و به نحوی وارد فلسفه میشود که فلسفه ورود الوهیت و چگونگی اون رو تعیین کنه و برای او تصمیم میگیره. سنت فلسفی از ارسطو تا هگل، فلسفه مدرن در غرب، مدرنیته، خدا رو به عنوان وسیله و ابزاری برای مقصد خود به کار گرفته و این روح خودبنیاد، اینا عبارات های دیگره، این روح خودبنیاد منشأ روح تکنولوژی مدرن در حکمت عملی شد که حتی خدا و متافیزیک رو استخدام میکنه به عنوان سرچشمه‌ای در خدمت اراده معطوف به قدرت و نفسانیت بشر. میگه این نفسانیت و خودخواهی، خودمحوری بشر باعث میشه که شروع کنه فکر کنه با فاهمه عقلی خودش میتونه همه چیز عالم حتی خدا رو طبقه بندی کنه، با مقولات فلسفی و اینا رو تبیین کنه که خدا هست و اینجوریست یا نیست. این میگه اصلا این ظهور نفسانیت بشره، این همون پروژه فراگیری که میگه همه وجود رو به فاهمه ناقص بشر عرضه کنیم، تحت سلطه ذهنی قرار بدیم. این یه نوع سلطه‌جوییه، سلطه‌جویی ذهنی میشه فلسفه مدرن، سلطه‌جویی اجتماعی و بیرونی و عملی و نفسانیت مدرن در قالب تکنولوژی خودش نشون میده. میگه چطور در قالب تکنولوژی میخواد بر همه چیز مسلط بشی و شیره همه چیز رو بکشی و استثمار کنه بشر مدرن؟ در قالب فلسفه های مدرن و ایدئولوژی های مدرن هم خواست شیره حقیقت رو بکشه، با تکنولوژی شیره طبیعت رو بکشه، با فلسفه مدرن هم شیره حقیقت رو بکشه، اونجا طبیعت رو استثمار کنه، اینجا حقیقت رو، و اینا سر و ته یک کر باشه. من الان نمیخوام مثلا تایید کنم، رد کنم، بحث کنم، نقد کنم، فقط دارم گزارشی که داده شده راجع به اینا دارم خدمت شما عرض میکنم که یه آدمای خیلی گردن کلفتی تو حوزه نظریه پردازی که به من متفکران برجسته دورای پسامدرن مطرحن، اینجوری بحث میکنن راجع به عقل و عقل مدرن و فلسفه مدرن، چه برسه به فلسفه ارسطو و افلاطون. هایدگر میگه این سنت، اینا رو، این سنت عقلی فلسفیه، خود مدرنیته تبدیل شده به یک کلیشه، همونطور که مدرنیته در قرن 18-17 کلیشه های کلیسا رو در هم شکست، امروز ما باید کلیشه های مدرنیته رو در هم بشکنیم. منتها کلیشه های کلیسا ظاهرا مذهبی بود، کلیشه های مدرنیته ظاهرا عقلانی و لائیکه، اما اینا مثل هموناست، فرق نمیکنه. یه اسکولاستیک جدیده، یه زندان جدیدی است برای درک و فهم بشری. همونطور که در عصر روشنگری از کلیسا عبور کردند به نام مدرنیته، امروز ما باید از مدرنیته عبور کنیم، چون اینا هم دست و پای ما رو بستن، نمیذارن فکر کنیم. حالا این حرف البته از جهتی درسته، از جهتی اشکالاتی داره که من نمیخوام الان بهش بپردازم، که ما با کجای این حرف موافقیم و چرا، با کجاش مخالفیم و چرا. تلاشی که ایشون و امثال ایشون میکنن در غرب، امثال هایدگر، اینه که میگه با هرمنوتیک محدودیت و هرمنوتیک بدگمانی در واقع متوسل میشن. محدودیت یعنی میگه اصلا این پروژه که با عقل میخواید همه چیز رو تفسیر بکنی یک بلند پروازی احمقانه است. هرمنوتیک محدودیت، عقل حقیرتر از اینه که بسیاری از حقایق این عالم رو اصلا بفهمه، چه برسه که بخواد تفسیر کنه و در کنترل خودش بگیره. حالا ممکنه این محدودیت حرف درستی باشه، اما نتیجه‌ای که بعد میگیرن اینه که اصلا بذارش کنار، تعطیل عقل یه چیزه، محدودیت عقل یه چیز دیگه است. از محدودیت عقل که ما قبول داریم، شما نباید تعطیل عقل رو نتیجه بگیرید تو عرصه متافیزیک، بلکه باید بگی این کافی نیست، احتیاج به کمک داره. و این اتفاقا از جمله ادله ایست که متکلمان، متکلمین الهی و اسلامی یکی از جاهایی که ضرورت نبوت و پیامبری رو ثابت کردن همینجاست که خود عقل میفهمه چقدر محدوده، اما حجیت و اعتبار عقل رو به طور کامل نباید حذف بکنی، افراط و تفریط نباید کرد. هرمنوتیک محدودیت یعنی اینکه این پروژه که ما با عقل بشر یا عقل مدرن بشر یا عقل فلسفی همه چیز رو تو مشتمون میگیریم و با این مقولات منطقی همه چیز رو دستبندی میکنیم و بعد میگیم خدا نیست یا نمیدونم فرشتگان وجود ندارن یا چی هست و چی نیست، این اصلا یک کار مزخرفانه و غیر علمی است، خودش یه بلند پروازی احمقانه است، هیچ برهانی ما نداریم برای این کار، میبافیم از خودمون. همونطور که کلیسا میبافت، مدرنیته بافت برای ما در یکی دو قرن. همونطور که اونا جزمیات و خرافات ساختن، بنا جزمیات و خرافات به اصطلاح سنتی، اینا هم برای ما جزمیات و خرافات مدرن ساختن. هرمنوتیک بدگمانی هم اینجوری تفسیر شده که نه تنها این پروژه یک بلند پروازی احمقانه است، بلکه انگیزه های پلید و خودخواهانه‌ای هم پشتش هست در ورای این گفتمانهای ظاهرا مدرن عقلانی که گاهی هم پوشش معنوی پیدا کرده به عنوان دین مدرن. و او اما انگیزه خودخواهی است، من باید مسلط باشم بر حقیقت، من باید مسلط باشم بر حقیقت و مسلطم، من همه حقیقت را خودم به تنهایی میدانم بدون نیاز به کمک پیامبران، بدون نیاز به هیچ کمکی. این مبنای فلسفه مدرن. و من باید بر طبیعت مسلط بشم بدون هیچ قید و شرطی، اینم انگیزه تکنولوژی مدرن. امثال هایدگر هر دو تا اینا رو زیر سوال میبرن، البته پیشنهاد مشخصی هم ارائه نمیکنن که با چه بالاخره بعد چه باید کرد در باب حقیقت و در باب طبیعت، چه باید کرد و چرا، این رو براش پاسخ روشن استدلالی ندادن، واضح نگفتن در این باب چیزی، اشکالات او رو مطرح کردن ولی این رو راه حل روشنی داده نشده. این نقد است که امثال هایدگر از آنتولوژی ها و تئولوژی های مدرن دادن، یه نوع خودش اعتراض معنوی است. بعضیا گفتن این تکرار همون حرفی است که پاسکال گفت، پاسکال اعتراض میکرد، میگفت این خدای فلسفه که علت العلله، این خدا کافی نیست برای خدا پرستی، که از جهتی هم درسته، خدای فلسفه کافی نیست. خدایی که فلسفه ثابت میکنه یه خدای حد اقلیه، خدایی که فلسفه ثابت میکنه واجب الوجوده، دیگه شما با این خدا رابطه عشق و محبت و دعا و اینا چطوری برقرار میکنی؟ این خدایی که انبیا گفتن خیلی بالاتر از خداییست که فلاسفه میگن، خیلی پیچیده تره، خیلی مهم تره، خیلی فراگیر تره، مبدأ و غایت و همه چیزه. اما نتیجه‌ای که امثال پاسکال و اینا هم همون موقع گرفتن این بود که استدلال میکردن که عقل کافی نیست، بعد نتیجه میگرفتن که عقل اصلا لازم نیست. این همون اتفاق اون موقع هم افتاد. هایدگر کلگرایی عقل زده هگلی رو، معرفت مطلق فلسفی مدرن رو و همه این طرح‌های فلسفی که میخواد با مقولات منطقی وجود و فلسفه طبیعت و روح و همه چیز رو ادعا میکنه میتونیم بفهمیم، اینو رد میکنه. یه جریان دیگه هم امثال دریدا پیدا شدن که شالود شکنی و ساختار شکنی رو توضیح دادن. یک جمله ازشون من عرض بکنم، امثال دریدا هم جزو بزرگان جریان پست مدرنن در غرب. اینا از زاویه دیگری فلسفه مدرن غرب رو، امثال هگل و اینها رو نفی کردن، نقد کردن و اون شالود باوری عقلانی و مدرن دکارت رو بهش حمله میکنه. میگه اینکه دکارت ادعا میکنه فلسفه، و میگن همه فلسفه جدید با این حرفای دکارت شروع شد که ما به یه مفاهیم روشن قطعی عقلی مستقلن با عقل خودمون میرسیم و رسیدیم و بر همه چیز رو بر اساس او بنا میکنیم، هستی شناسی و خدا شناسی اینا، و عقل کافی است برای همه چیز. به او حمله میکنه، شالود شکنی میکنه، یه چیزی به نام متافیزیک حضور رو مطرح میکنه که یک مقوله کمرنگ دستکاری شده از مباحث عرفانی است که تحت عنوان شهود و علم حضوری اینا در عرفان اسلامی مطرحه، ولی عرفان اسلامی، عرفان نظری مبانی محکم عقلی استدلالی داره، یه پاش رو وحی الهیات نقلی است، یه پاش رو عقل الهیات عقلی است، از این دوتا شروع میکنه به عرفان عملی و کشف و شهود و اینا میرسه. اما این متافیزیک حضوری که امثال دریدا و اینا میگن در دوره جدید که میگن آقا عقل رو بنداز دور، همونطور که نقل مسیحی و کلیسا رو انداختیم دور، این یک مشکلاتی هم پیدا میکنه، سوالات بی جوابی هم توش میمونه که حالا نمیخوام به اون متعرض بشم. میگه اون حقایقی که امثال دکارت در فلسفه مدرن گفتن ما به طور قطعی با عقلمون بهش میرسیم، این دروغ خرافه مدرنی بود که به ما گفتند. ما به این حقایق جز با حضور و بیواسطگی نمیتونیم برسیم. اتفاقا باید عقل رو تعطیل کنی، این عقل چرت که انداز رو باید تعطیل کنی کاملا تا بتونی درست نگاه کنی و چشماتو باز بکنی. چرتکه ها رو کنار بگذار تا چشمت باز شه. اینم یه دیدگاهی است که حالا بعد توضیح میدن امثال ایشون که اونچه که حضور دارد اینجایی و اکنونی است و حضور هم مکانی و هم زمانی است. یه جمله داره دریدا میگه که حضور کامل حقایق و مفاهیمی که برای شناخت مطلق لازم است در اختیار فلسفه نیست، در اختیار فلسفه مدرن نیست. اینجا جای عقل نیست اصلا، همونطور که جای علم نیست، علوم تجربی. میگه یافتن مدلول متعالی یک معنا یا حقیقت، اون حقیقی چنان که چنان پایان یافته و واضح باشد که دیگه نیازی به هیچ مرجع منطقی فلسفی برای تایید و توضیح خودش نداشته باشه. اون چیزیست که حقیقت چیزیست که احتیاج به برهان نداره. هر چی که میخوای براش برهان بیاری، زور میزنی براش فرمول درست بکنی، این او حقیقت نهایی نیست. حقیقت نهایی و قطعی یه چیزیست که برهان نمیخواد. حالا این حرفم از یه جهاتی درسته و بعضی از حکما ما بهش اشاره کردن، از یه جهاتی نادرسته. نمیخوام اینم تفصیل بدم که مراد ایشون دقیقاً چیه و به چه معنا درست به چه معنا غلطه. نمیگه ما به مدلول متعالی، نمیخواد بگه به مدلول متعالی نمیرسیم. میگه این تفاوت‌های مکانی زمانی رو دائم نشون میده، ادعای وضوح و یقین کامل و نهایی عقلی فلسفی رو تخریب میکنه. یعنی فلسفه مدرن غرب رو میگه مزخرفه. میگه این فلسفه مدرنیته مزخرفه، نمیتونه متافیزیک رو درک کنه، چه برسه که بخواد نفیش کنه و بگه دروغه و خرافاته. چیزی رو گفت خرافاته که خودش نمیتونست بفهمه. البته این به این معنی نیست که اینا جریانای دینی هن یا یه نوع بازگشته به مسیحیته، نه، چون اینا با این مبانی خود مسیحیت رو هم قبول ندارن. لذا از این جهت شاید امثال های دیگه رو دریدا و قبل از اینا یه جوری دیگه کیرکگار و نیچه و اینا از یه جهتی همشون تحت تاثیر کانتن که ادعای قطعی بودن در اندیشه بشر احمقانه است. بشر هیچ چیز را نمیتواند قطعا بداند، به خصوص در عرصه فراتر از تجربه حسی. یعنی عملا یک کلمه عرضم توی این نکته تمام بکنم، عملا سیر مباحث عقل مدرن و فلسفه مدرن غرب امروز رسیده به چی؟ تعطیل عقل، اگر نگیم تخفیف عقل. عقل به حاشیه رفته کاملا، فقط تو عرصه تجربیات و تکنولوژی عقل ابزاری پذیرفته میشه. اونم امثال هیوم و اینا تکلیفش معلوم کردن، گفتن عقل در خدمت امیال و نفسانیت های بشره، نمیتونه اونا رو کنترل بکنه. اینه که میگن انبیا آمدن عقل حاکم بشود بر غرائز، این نمیشه. عقل نوکر غرائزه و باید هم باشه تا آخرم هست، که اینجا از مرزهای تفکر الهی دینیست، تفکر انبیاییست. با اینا که ما میگیم عقل فقط عقل ابزاری نیست، همین عقلی که شما تو دانشگاه امیرکبیر میخونید تو حوزه صنعت و اینا، این عقل این مرتبه ای از عقل است، این سقف عقل نیست، این عقل است که باش ابزار میسازن. عقل خیلی محترم و خوبی هم است، برخلاف امثال هایدگر و امثال این جریان ها که همین عقل ابزاری رو هر شود که با تخفیف و تحقیر بهش نگاه میکنن. تو فرهنگ اسلامی در روایت ما همین عقل ابزاری هم عقل محترم است، عقل معاشه، عقل زندگی، عقل تمدن ساز، عقل ابزار ساز، عقلی است که مبنای تکنولوژی میشه. این عقل لازمه اما کافی نیست. عقل معاش باید در کنار چی باشه؟ عقل معاد. عقل معاد پیامبر اکرم نگفتن که این عقل ابزاری و عقل معاش، عقل ابزار ساز رو حذف کنید، این عقل سکولار به درد نمیخوره، این عقل پسته، این فقط مادیات و فلان، این حرف نزده هیچ وقت. چون اصلا ما تفکیک مادی و معنوی، فیزیک و متافیزیک به این شکل تو اسلام و تو تعالیم پیامبر اکرم نداریم. بلکه گفتن عقل معاش، عقل ابزاری، آری، اما در زیر سایه عقل معاد، در زیر سایه اون عقلانیتی که از توحید و از خدا و آخرت و مبدأ و معاد و از اخلاق با شما حرف میزنه. این عقل اگر در ذیل اون عقل باشه مفید به حال بشره، اما اگر عقل معاد نباشه، یعنی معرفت توحیدی نباشه، عقل ابزاری باشه، همین علم ابزاری، عقل و تکنولوژی به جایی که به بشریت خدمت کنه به بشریت خیانت میکنه. تمام این جنگ ها، این تکنولوژی های مواد مخدر، تکنولوژی های جنایت، شکنجه، اینایی که باش اشغال میکنن، اینایی که حریم خصوصی ها ضایع میشه، اینایی که حقوق انسان ضایع میشه، همین الان که ما با شما صحبت میکنیم میلیون ها میلیون انسان گرفتار جنگ و خشونت و استعمار و اشغالن، اینا همه به کمک همین عقل انجام شده دیگه، همین عقل ابزاری، عقل تکنیک که در کنارش عقل توحیدی نبوده. عقل معاش هست، عقل معادش نیست. عقل معاش بدون عقل معاد خیانت میکنه به بشر. دعوا سر این نیست که چرا عقل معاش یا عقل ابزار عقل ابزاری باشه، دعوا سر اینه که چرا عقل معاد نباشه و این در زیر سایه و در خدمت او نباشه. نتیجه این توی دوره پست مدرن الان یه اتفاق افتاده که آقا اون دعوا، اون دو قطبی بود که میگفتن دین الهاد، یک طرف دین یک طرف ضد دین، این دو قطبی از توسط از نیچه و امثال هایدگر و اینا، چون هم بنیادگرایی مسیحی نفی میشه، هم بنیادگرایی مدرنیته و عقل مدرن بنیادگرایی ضد دینی، هر دو نفی میشه، اون دو قطبی به هم ریخت تو این دهه های اخیر. یه موج دوباره بازگشت به دین و معنویت هم به وجود آمده به خاطر اینکه بالا آوردن، دچار تهوع فلسفی شدن از این که تو قرن 17، 18، 19، 20 با تمام قدرت رفتن سراغ تکنیک و قدرت و ثروت و لذت و بعد سرخورده به دیوار، گفت ما همه اون چیزهایی که تو قرن 17 آرزو میکردیم، مدینه فاضله های مادی درست میکردیم که جامعه مدرن یا جامعه‌ای بشه که قدرت، ثروت و لذت همه چیز در اوج تأمینه و ما اون وقتی هیچ احتیاجی نه به دین داریم، نه به اخلاق و نه به هیچ خرافات دیگری و همه چیز مثل روز برای ما روشن خواهد بود، میگه همه این وعده هایی که تو قرن 17 و 18 دادیم تو امروز در پایان قرن 20 میبینیم که همش وهمه، توهمه. امروز ما قدرت و ثروت به دست آوردیم اما بیش از بشر قرن 17 داریم احساس پوچی و حقارت میکنیم، بیشتر از اون سردرگمیم، دچار تهوع فلسفی داریم، بالا میاریم، داریم بالا میاریم. این اون چیزی نبود که ما میخواستیم، این اون لحظه ای نبود که ما منتظرش بودیم. اونایی که وعده شد دادیم بهش رسیدیم اما مشکل ما حل نشد، بدتر شد. لذا الان نمیتونن برگردن به مسیحیت چون فهمیدن که مسیحیت مشکل داره، نمیتونن توی مدرنیته الهادی باقی بمونن چون میگن خفقان میگیریم، داریم بالا میاریم، نمیتونیم. این دوره سرگردانی جدیده که به نام پسا مدرن یا پست مدرن داره ازش تعبیر میشه، نسبی گرایی، دست و پا زدن در جهل. نه عقل رو میتونیم کامل بپذیریم، نه میتونیم کامل نفیش بکنیم، نه میتونیم کامل مسیحیت رو بپذیریم، نه میتونیم کامل نفیش بکنیم. لذا اتفاقی که افتاده که بنیادهای هر دو نقد شده، یه چیزی، یه نوع سکولاریزم رقیقی پیدا شده برخلاف سکولاریزم و لائیسیته قرن 18 همی که از بیخ میگفت دین مزخرفه، الان یه سکولاریزم قرن 21 همی درست شده اواخر قرن 20 میلادی که تو ایران هم دارن ترجمهش میکنن، که میگه که به جای نفی صریح و کامل دین و خدا که خدا بنیاد دینه، میگه یه تفسیرهای غیر دینی از دین ارائه بدین. گوش میکنین اینا رو؟ یه قرائت غیر دینی از دین، یه قرائت سکولار از دین ارائه بدین. مثلا یک تفسیر، مثلا دین منهای خدا حرف بزنیم، از الهیات سکولار حرف میزنن، یه بخشش ریشه های مدرنیته داره، یه بخشش تو همین حوزه الهیات پست مدرن معنا میشه. از یک طرف میگن نمیتونیم به فلسفه و عقلانیت مدرن باقی بمونیم تو این چاه، برای که از امثال کیرکگار و نیچه و اینا توضیح دادن که چطور معرفت یقینی و عقلی که از افلاطون و ارسطو تا دکارت و هگل تو عصر جدید بحث میکردن نمیتونیم ما به او تن بدیم. و شعار پست مدرن اساساً شعار اصلیشون پایان فلسفه است. اصلا یک شعار مهم تو حوزه معرفت شناسی جریان پست مدرن توی دهه های اخیر در غرب، شعارش پایان فلسفه است، پایان عصر عقل. عقل نمیتونه مشکلات ما رو حل کنه، عقل بشر. حتی اون مرگ خدا که نیچه میگفت، بعضیا توضیح دادن که مرادش در واقع مرگ خدای فلسفی و متافیزیکه. یعنی این خدایی که در عصر مدرن ساخته شد، این خدا دیگه مرد، با این خدا دیگه نمیشه زندگی. راست میگه، صحبت از مرگ اصل خدا نیست. شناخت فلسفی عقلانی امکان دیگه ندارد. مفاهیم کاملا متمایزی که در دسترس عقل بشر باشه دروغی بود که در عصر مدرنیته به ما گفتن. اینا تعابیری است که امثال نیچه کردن. متفکران پست مدرن هم از خدا اگر حرف میزنن، به انهایی حرف میزنن، این خدا غیر از خدای فلسفه است و همطور غیر از خدای کلیساست. ولذا بعضیشون گفتن ما تو دوره جدید وارد عصر پسا سکولاریزم شدیم. یعنی اگر عصر مدرنیته عصر عقلانیت روشنگری عصر سکولاریزم بود، نقد مدرنیزم عبور از مدرنیته نقد سکولاریزم و عبور از سکولاریزمه. الان میگم ما وارد دوره جدید اینه که ما بریم وارد عصر، ما وارد عصر پسا سکولاریزم و پسا مدرن شدیم. دیگه نه بنیادهای مدرنیته رو قبول داریم، نه بنیادهای کلیسا رو. ما دنبال تشنه نوعی معنویت هستیم که بتونه این خلأ بزرگ و معرفتی رو برای ما جبران بکنه. دریدا میگه نمیشه به دین اونگونه که کلیسا معرفی کرد تن داد، نمیشه از دین اونگونه که مدرنیته گفت عبور کرد، چون ما بهش محتاجیم. ما مجبوریم از دین بدون دین حرف بزنیم. Religion without religion. گرایشی که مطرح میشه تو دوره پست مدرن، میگه بریم برگردیم یه سری بنیادهای دینی که مطرح شده تو دین، مثل موعودگرایی، بنیادهای مسیانیک، مثل مفاهیمی مثل حضور، آمرزش، موهبت، اعتراف. میگه برداریم این مفاهیم رو که جزء گفتمان دینی سنتی مسیحی ما بودن و با تفسیر نمیتونیم ما بپذیریم اینا رو، چون مسیحیت کلیسا دیگه قابل تحمل نیست. برداریم اینا رو خودمون یک بازخوانی پست مدرن ازش بکنیم، نه مثل مدرنیته بگیم اینا همه مزخرفه، بندازید دور، خرافاته، نه مثل کلیسا همونطور که پاپ ها به ما میگن قبول بکنیم. بیایم یه تفسیر پست مدرن از اینا ارائه بدیم، یه دین سازی، یه معنویت سازی بعد از تجربه پر از شکست الحاد و سکولاریزم مدرن. این ایده ای که مطرح میشه، خدای بدون متافیزیک، بدون بت، به تعبیر هایدگر بدون بت های معرفت فلسفه الهیاتی، یه الوهیتی که متکی به بنیانهای متافیزیک کلیسا یا متافیزیک فلسفه مدرن هیچ کدوم نباشه. این یک گزارش از افراط و تفریطی که در باب عقل و عقلانیت شد در غرب، چه در دوره مدرن، مدرنیته و سکولاریزم، حمله به ظاهراً عقلانی به بنیادهای دین و معنویت، و چه این دوره بازگشت، به اصطلاح بازگشت به نوعی معنویتی که اعتراض علیه مدرنیته بود از درون مدرنیته، نه از دوره ما قبل مدرن و فرهنگ دینی کلیسایی. اما تو روایات ما تو معرفت شناسی اسلامی، در متافیزیکی که اسلام و پیامبر اکرم به ما معرفی کردن، ما چه نسبتی داریم با عقل؟ در عقل شناسی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ارائه کردن یک عقل حجت خداونده، لازمه، معتبر است. اما کافی نیست. نه عقل رو به سبک مدرنیته سقف معرفت میدونیم. ببینید اون چیزی که از پیامبر اکرم آموختیم اینه. نه عقل رو به سبک مدرنیته الهادی سقف معرفت و همه چیز دان و کافی میدونیم. تا به بنبست مدرنیته و تهوع فلسفی که اینا ازش صحبت میکنن برسیم. و نه به سبک پست مدرنیته عقل رو نفی و خار و ذلیل میکنیم. عقل در حدی که معتبر است محترم است و خیلی معتبر است. حالا ببینید برخلاف دیدگاهایی که چه مسیحی‌ها چه پست مدرن‌ها نسبت به عقل داشتن، یعنی چه کلیسا قرون وسطا چه جریان پست مدرن نگاه‌های منفی که به عقل بشر داشتن، ببینید قرآن و سنت پیامبر اکرم راجع به عقل چی میگه. با همین دو تا توضیح، ما نه نگاه مدرنیته رو به عقل که او رو همه چیز دان و کافی بدونه، سقف معرفت بدونه قبول داریم، نه نگاه پست مدرن، نگاه ضد عقل، عقل ستیز و عقل گریز پست مدرن رو. قرآن صریحا میفرماد که اگه همین عقلی که به بشر داده شده درست به کار گرفته بشه، بسیاری از مشکلات نه فقط دنیوی بلکه مشکلات اخروی، یعنی در باب فرجام شناسی و سعادت شناسی حل میشه.